ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا، فرانسه و بریتانیا از جمهوری اسلامی خواستند فوراً به بازرسان آژانس اجازه دهد تأسیسات هسته‌ای جدید ایران را بازرسی کنند. ایران میگوید راه اندازی تأسیسات هسته‌ای دومش مخفیانه نبوده است. و کمپین مبارزه با جنایت علیه بشریت در ایران روز شنبه در نیویورک تجمع می کند. ساعت 9 به وقت تهران، 7:30 در پراگ اروپای مرکزی که ما هستیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز، سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردین و همراه ما هستیم تا این وقت شب. امیدوارم که تا این ساعت اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. مهینه گرجی هم میزبانتون در این مجله شبانگاهی با آخرین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌های خبری، همه اختصاصی رادیو فردا. برمیگردم میگم چی براتون آماده کردیم، اما قبل از اون بشنویم خبرها رو از بکتاش خمسه‌پور.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس مشترکی جمهوری اسلامی را به ساختن مخفیانه دومین تأسیسات هسته‌ای و نقض مقررات بین المللی متهم کردند. این سه رهبر پیش از آغاز نشست سران گروه 20 در پیتسبرگ آمریکا از ایران خواستند تا فوراً به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دهد از تأسیسات بازرسی کنند. باراک اوباما در سخنان خود گفت ایران در چند سال گذشته به طور پنهانی سرگرم ساختن این تأسیسات بوده است و تهران باید مقررات معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را رعایت کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید راه اندازی دومین تأسیسات هسته‌ای غنی‌سازی اورانیوم ایران پنهانی نبوده است. او افزود اگر این موضوع پنهانی بود، ایران آن را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع نمی‌داد. علی اکبر صالحی همچنین گفت زمانی که وی به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران رسید، اعلام کرد که خود را به گسترش همکاری ایران با آژانس متعهد می‌داند و در همین راستا راه اندازی این تأسیسات را به آژانس اطلاع داد. ایران میگوید موظف است 180 روز پیش از تزریق مواد رادیواکتیو به دستگاه‌ها این موضوع را به آژانس اطلاع دهد و وظیفه ندارد پیش از آن در مورد ساختن تأسیسات اطلاع رسانی کند. اعضای کمپین مبارزه با جنایت علیه بشریت در جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کردند که در اعتراض به جنایت، شکنجه، تجاوز و اعترافگیری در زندان‌های جمهوری اسلامی روز شنبه فردا تجمعی در نیویورک برگزار می‌کنند. این بیانیه از ایرانیان خارج از کشور دعوت کرده است که در این تجمع که در کلیسای ریورساید برگزار می‌شود شرکت کنند. این بیانیه که به امضای شمار زیادی از اساتید، نویسندگان، هنرمندان، فعالان سیاسی و روشنفکران ایرانی رسیده است، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را به عنوان متهم اصلی این اقدامات معرفی کرده است. و شورای امنیت سازمان ملل امروز برای بررسی اوضاع هندوراس و سرنوشت مانوئل زلایا رئیس جمهوری آن کشور که با یک کودتای نظامی برکنار شد، تشکیل جلسه می‌دهد. مانوئل زلایا روز دوشنبه مخفیانه به هندوراس بازگشت و در سفارت برزیل پناه گرفت.
متشکرم، بکتاش خمسه‌پور بود با مروری کوتاه بر آخرین خبرها، اما اونچه که توی این مجله براتون آماده کردیم. رهبران قدرت‌های بزرگ جهان در پیتسبورگ. ایران محور مذاکرات کشورهای 20. گزارشی داریم از نشست این گروه. ضیافت شام محمود احمدی نژاد در مجلل‌ترین هتل نیویورک. و این ضیافت تحت شعاع تظاهرات معترضان. گزارشی هم داریم از نابودی هزاران هکتار از تالاب گندمان. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی با ما همراه باشید. در حالی که برگزاری کنفرانس کشورهای گروه 20 در شهر پیتسبورگ در مورد بحران اقتصادی جهان از مهمترین مسائل روز بود، انتشار اخبار غیر منتظره مربوط به ساختن تأسیسات هسته‌ای جدید در ایران این کنفرانس را تحت شعاع خود قرار داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و سایر رهبران کشورهای بزرگ جهان که برای شرکت در این کنفرانس در این شهر به سر می‌برند نسبت به اخبار مربوط به ایران واکنش نشان دادن. بیشتر بشنویم از نادر وکیلی.
پرزیدنت اوباما در حاشیه اجلاس سران کشورهای گروه 20 در پیتسبورگ گفت اوایل این هفته دولت ایران طی نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داد که در حال ساختن تأسیسات جدیدی برای غنی‌سازی اورانیوم. رئیس جمهوری آمریکا گفت چنین اقدام مخفیانه خود بیانگر ادامه ایران به بی‌علاقگی نسبت به عملکرد خودش و تعهدات خودش بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت و همچنین الزاماتی است که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مقرر شده. The existence of this facility underscores Iran's continuing unwillingness to meet its obligations under UN Security Council resolutions and IAEA requirements. We expect the IAEA to immediately investigate this disturbing information and to report. آقای اوباما گفت انتظار ما از آژانس بین‌المللی این است تا بیدرنگ این اطلاعات نگران کننده رو به بررسی و بازرسی دقیق بگذارند و نتیجه رو به شورای حکام آژانس اطلاع بدن. رئیس جمهوری آمریکا گفت
Iran has a right to peaceful nuclear power that meets the energy needs of its people.
وگرچه ایران حق به داشتن انرژی اتمی را برای مقاصد صلح‌آمیز داره، اما وسعت و محاسبات تکنیکی و فنی این تأسیسات در تناقض کامل با داشتن یک برنامه صلح‌آمیز است. رئیس جمهوری آمریکا گفت اکنون زمان آن رسیده تا ایران اعتماد جامعه جهانی را به خودش جلب بکنه. رئیس جمهوری آمریکا در پایان سخنانش خاتمه‌نشان کرد آمریکا همچنان خودش رو به پیگیری سیاست تعامل و گفتگو با ایران آن هم به طور جدی متعهد میدونه تا از این طریق کشورهای 5 به علاوه 1 مسائل هسته‌ای ایران رو مورد بررسی قرار دهند. آقای اوباما گفت ما از طریق این گفتگوها میخواهیم نشان دهیم که قوانین بین‌المللی یک وعده توخالی و پوچ نیست، بلکه برعکس بر اساس تعهدات و پیمانهای بین‌المللی باید عمل بشه. نیکولاس سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم که در شهر پیتسبورگ با سرمنبره در همین رابطه گفت ایران جامعه جهانی رو به راه خطرناک میکشونه. آقای سرکوزی قول داد در صورت عدم تغییرات جدی در سیاست‌های ایران تا آخر ماه دسامبر تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع خواهد شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم که در شهر پیتسبورگ به سرمنبره روز جمعه گفت وی بسیار از ساختن تأسیسات دوم ایران به منظور غنی‌سازی اورانیوم نگران شده است. خانم مرکل خاطرنشان کرد از اینکه ایران تمام اطلاعات رو در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی نگذاشته است بی‌اندازه نگران است. گوردون براون هم در همین زمینه گفت
امریکا، دی یونایتد کینگدم و فرانسه
اقدام تهران فریبکارانه است و جامعه بین‌المللی برای تحمیل یک رشته از تحریم‌های سختگیرانه‌تری آماده است. نادر وکیلی، پیتسبورگ.
یادآوری می‌کنم جزئیات بیشتر درباره این نشست و گزارش‌های مرتبط با اون رو می‌تونید در وبسایت ما radiofarda.com مطالعه کنید. اما در پی نزدیک شدن به آغاز مذاکرات اتمی میان گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی، فشارهای سیاسی بر تهران افزایش یافت. این بار روسیه با کشورهای غربی همسو شده و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را به عنوان یک گزینه پذیرفته است. آنا رایسکایا.
در تازه ترین تحول، دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، طی دیدار خود با اساتید و دانشجویان دانشگاه پیتسبورگ آمریکا، ضمن تایید حق برخورداری ایران از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی را غیر قابل قبول دانست. او بر موضع مشترک روسیه و آمریکا در این رابطه تاکید کرد و در پاسخ به یکی از سوالات مطرح شده گفت:
به عقیده من تحریم ها بهترین روش برای رسیدن به هدف نیست. بارها در مورد ایران تحریم اعمال شده است، اما نتیجه چندانی نداشته و ما همچنان درباره آنچه در ایران رخ می دهد شک و تردید داریم. با وجود این، اگر برای دگرگونی یک وضعیت تمامی راه ها بسته باشند، در آن صورت می توان از تحریم های بین المللی استفاده کرد. این روش معمولی است. درباره مؤثر بودن آن حرف نمیزنم، اما گاهی انجام آن لازم است. از این رو معتقدم که ما باید به همراه آمریکا و سایر کشورها مشوق‌های مثبت به ایران پیشنهاد دهیم تا آن کشور به پژوهش‌های صلح‌آمیز در زمینه انرژی هسته‌ای ادامه دهد و در این حال ایران را به این سمت سوق دهیم که تمامی برنامه‌هایش را آشکار کند و خاورمیانه و سراسر جهان را نگران نسازد. این اصلی ترین مسیر حرکت ماست. اما اگر نتیجه نداد، درباره روش های دیگر صحبت خواهیم کرد.
Но если у нас не получится, тогда будем говорить о другом.
دمیتری سوسلف مشاور شورای سیاست خارجی و نظامی روسیه و معاون رئیس مرکز تحقیقات بین المللی موسکو در تشریح سیاست روسیه در قبال ایران به رادیو فردا گفت
تا همین اواخر غرب صرفاً به ایران چماق نشان میداد و از هویج خبری نبود. روسیه همیشه مخالف این موضع بود و وقتی که دولت باراک اوباما دستش را به سوی ایران دراز کرد، روسیه از این اقدام استقبال کرد. روسیه به دنبال پیشنهاد مشوق‌های بیشتر برای ایران است، مانند گسترش روابط تجاری و اقتصادی با غرب یا ایجاد سیستم امنیت منطقه‌ای با حضور فعالانه ایران یا ارائه ضمانت‌های امنیتی به ایران در مقابل تهدیدهای دیگر کشورها و از این قبیل. اما از همه مهمتر این است که هیچ سیاستی در خاورمیانه بدون آری ساختن آن از سلاح‌های هسته‌ای موفقیت آمیز نخواهد بود.
نبودید پرخدنوی یسلی آنا نبودید کساتس یدرنو روزروژنی و رگیونی.
در واکنش دیگر پروفسور واقف حسینب رئیس مرکز ارزیابی و تحلیل‌های استراتژیک روسیه بروز نشانه‌های جدیدی دال بر تغییر سیاست پیشین روسیه و نزدیکی بیشتر آن با غرب در اتخاذ سیاست مشترک در قبال ایران را یادآور شد و در این باره به رادیو فردا گفت
لجبازی دولت ایران که بی توجه به درخواست جامعه جهانی برنامه اتمیش را گسترش می دهد قدرت‌های جهانی را سرخورده کرده است. تلاش دولت باراک اوباما برای حل بحران اتمی ایران به ویژه در ابعاد گسترده‌تری به منظور بهبود روابط مسکو و واشنگتن از جمله انصراف از استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی مورد استقبال روسیه واقع شده است. با توجه به آخرین اظهارات رئیس جمهور روسیه در آمریکا به نظر می‌رسد روسیه گرایش بیشتری به سوی غرب برای حل بحران ایران نشان داده است و گمان می‌کنم بنا به درخواست آمریکا برخی از قراردادهای نظامی خود با ایران را نیز مورد بازبینی قرار دهد.
هم صدایی روسیه با کشورهای غربی در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره حل سلاح اتمی در جهان بروز جدیدی پیدا کرده است. همچنین دمیتری مدودف پس از مذاکرات خود با باراک اوباما ضمن تأکید بر تمایل روسیه به مذاکره با ایران اظهار داشت که اقدامات تنبیهی علیه ایران میتواند ضرورت داشته باشد. گروه پنج به علاوه یک نیز طی بیانیه مشترک از ایران خواستند تا اول اکتبر که مذاکرات میان این کشورها و نماینده ایران در آن روز آغاز می شود در رابطه با برنامه اتمی خود پاسخهای قانع کننده برای پرسش های موجود ارائه دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 21:12 یا 9:12 شب به وقت تهران و ادامه گزارش ها محمود احمدی نژاد در آخرین مرحله سفر به نیویورک شامگاه روز پنجشنبه یک ضیافت شام در هتل مجلل اینترکانتیننتال برپا کرد و همزمان با برپای این ضیافت ایرانیان مخالف دولت جمهوری اسلامی تظاهرات پرسر و صدایی در برابر محل اقامت رئیس جمهوری ایران به راه انداخته بودند. برای جزئیات بیشتر این گزارش بریم به نیویورک و همراه بشیم با نادر صدیقی.
اگرچه آقای احمدی نژاد در سفرهای پیشین به نیویورک با دشواری‌ها و اعتراض‌های چندی روبرو بود، ولی دشواری‌های سفر آخرین او به این شهر پرجنب و جوش مضاعف بوده است. فریادهای اعتراض ایرانیان در خیابان 47 که خیابانی عمود بر خیابان 1 مقر سازمان ملل متحد است به خوبی در محبتی بزرگ این سازمان جهانی شنیده می شد و تردیدی نیست که رئیس جمهوری اسلامی هم حتی برای لحظه ای این فریادهای اعتراض مخالفانش را شنیده است. ولی مخالفت با سفر امسال آقای احمدی نژاد به نیویورک تنها به این اعتراض‌ها محدود نمی‌شد. از گفتگوها با محافل آگاه و دیگر همکاران ژورنالیست در سازمان ملل چنین دستگیرم شد که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل برای برگزاری مراسم آشنایی آقای احمدی نژاد و گفتگو با گروهی از پژوهشگران و دانشگاهیان و نیز یافتن محلی مناسب به این منظور با دشواری‌های ناباورانه‌ای روبرو شد. به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، بسیاری از شخصیت‌های علمی و دانشگاهی آمریکا و از آن جمله رابرت لیتواک، مدیر بخش پژوهش‌های امنیت بین المللی در بنیاد وودرو ویلسون، دعوت دیدار با آقای احمدی نژاد را نپذیرفتند. البته آقای جیم والش، کارشناس معروف در عرصه گسترش تسلیحات اتمی در انستیتوی تکنولوژی ماساچوست MIT، دعوت هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی را پذیرفته و گفته بود که او تنها بران است که از آقای احمدی نژاد بپرسد اگر دولت تحت سرپرستی وی واقعاً به مبادله اطلاعات و دانشگاهیان تمایل دارد، پس چرا آنها را زندانی می کند و به بهانه‌های واهی آزارشان می دهد؟ آیا این گونه کنش‌ها نشانه منطق و عدالت است؟ در آستانه ورود رئیس جمهور اسلامی به نیویورک، ایرانیان مقیم آمریکا با فرستادن نامه‌ها، فکس‌ها و ایمیل‌ها که می‌توان تعداد آنها را با رقم هزاران ذکر کرد، مدیریت هتل مجلل و گران قیمت هلمزی را واداشتند که از برگزاری جلسه سخنرانی آقای احمدی نژاد در این هتل خودداری کنند. در نیویورک گفته شد که گاتم هال، یک سالن باز هم مجلل و گران قیمت که قرار بود پذیرای رئیس جمهور اسلامی و میهمانان وی برای روز جمعه 3 مهر ماه باشد، به لغو این مراسم تصمیم گرفت. نکته دیگر این که آقای احمدی نژاد در نیویورک سوار بر اتومبیلی حرکت می کند که شیشه های تیره دارد و درون آن دیده نمی شود. و سرانجام این که رئیس دولت دهم در جمهوری اسلامی در سفرهای گذشته هم با تظاهرات مخالفانش روبرو بود، ولی دامنه بسیار گسترده تظاهراتی که از هنگام ورود او به نیویورک آغاز شد تا شب جمعه هم در برابر هتل محل اقامت وی ادامه داشت، بی تردید تجربه تازه‌ای برای او بوده است.
نادر صدیقی از نیویورک گزارش میداد. اما همونطور که در خبرها شنیدید، کمپین مبارزه با جنایت علیه حقوق بشر برای اعتراض به جنایت، شکنجه، تجاوز و اعترافگیری مخالفان یک مراسم اعتراضی یک روزه برگزار میکند. این مراسم از ساعت 9 صبح فردا شنبه 4 مهر ماه در نیویورک شروع شده و تا ساعت 4 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. شمار زیادی از نویسندگان، حقوقدانان، فرهیختگان و روزنامه‌نگاران با امضای این فراخوان پشتیبانی خود را از کمپین مبارزه با جنایت علیه حقوق بشر اعلام کردند. یکی از برگزار کنندگان این مراسم، اکبر گنجی، روزنامه نگار، نویسنده و از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی درباره اهداف این کمپین میگوید.
در رابطه با ایران تو سطح بین‌المللی دو تا پروژه روی میزه در شورای امنیت. یکی پروژه‌ای هستش که تا حالا 4 قطعنامه در ایران صادر شده و تحریم ها رو دارن افزایش میدن و الان سخن از تحریم های کمرشکن از ایران صحبت میشه. پروژه دیگه هم پروژه حمله نظامی. این دو پروژه به جای اینکه رژیم ایران رو مجازات کنه، ایران و ایرانی ها رو مجازات میکنه. یعنی اگر تحریم های اقتصادی هرچه بیشتر افزایش پیدا بکنه، به اقشار آسیب پذیر، به اقشار فقیر، به طبقه متوسط، به اینها ضربه های بسیار شدیدی خواهد، و اگر ایران مورد حمله نظامی قرار بگیره، نه تنها مردم ایران صدمات زیادی خواهند دید، بلکه تمام زیربناهای اقتصادی کشور نابود خواهد شد. ما میگیم این رژیم یک رژیمی هستش که ناقض حقوق بشر به طور برنامه‌ریزی شده، سازمان یافته و گسترده حقوق بشر را نقض کرده و این کارهایی که اینها انجام دادن طی سالهای 3 دهه گذشته بر اساس تعریفی که دیوان بین‌المللی کیفری از جنایت علیه بشریت کرده و 11 مصداق برای اون شمرده، حداقل 5 مورد از اون موارد 11 گانه به طور مکرر سازمان یافته با برنامه در ایران اجرا شده. سخن ما اینه به جای رژیم ناقض حقوق بشر، مردم ایران و ایران رو مجازات نکنید.
راهی که شما پیشنهاد میکنین چیه؟
کاری که باید کرد اینه که کلیه کسانی که در سرکوب های ایران نقش داشتن، اونها باید مجازات بشن و نه مردم ایران. ما خواهان مجازات رهبران جمهوری اسلامی در رأس اونا آقای خامنه‌ای هستیم به دلیل جنایت علی بشریت. و این پروژه‌ای که ما دنبال میکنیم یک فرایند بلند مدت حقوقی داره، بدین معنا که ما اول باید متن حقوقی تهیه بکنیم با مستنداتش که نشون بدیم اینها اون موارد رو مرتکب شدن، و این کار توسط وکلای بین‌المللی صورت خواهد گرفت و بعد که این پرونده تشکیل شد، پرونده را از 4 کانال میشه بره شورای امنیت فرستاد، یعنی از طریق دبیرکل سازمان ملل، از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل، از طریق دولت‌های عضو سازمان ملل به شورای امنیت می‌خوایم بفرستیم.
یعنی تحریم سیاسی و پیگرد قضایی به جای تحریم‌های اقتصادی.
یکی این که مجازات می‌کنه، یعنی پرونده دیوان که بره مجازات می‌کنه رهبران ایرانو به دلیل جنایت بشر، و تحریم‌های هم ما فقط از تحریم‌های دفاع می‌کنیم که معطوف به سرکوب باشه، یعنی شرکت‌های غربی، چینی و روسی ابزار و تکنولوژی شنود، تکنولوژی کنترل اینترنت، تکنولوژی سرکوب مردم ایران رو به این رژیم فروختن و میفروشن، و خواهانی هستیم که این نوع ابزار سرکوب تحریم بشه. ما خواهان مجازات رهبران ایران هستیم، نه ایران و ایرانیان.
شما چه امکاناتی دارید که توجه جامعه بین الملل رو از مسئله هسته‌ای به سمت مسئله حقوق بشر در ایران بچرخونید و بهشون بگید که این مسئله در ایران خیلی مهمه؟
ما در مقام اول میخوایم این کانسپت جنایت حشر بشریت رو تو قلمرو عمومی ایرانیان و تو قلمرو عمومی جهانیان به کانسپت اصلی در رابطه با ایران تبدیل بکنیم. خب راهش یکیش همین سمینارهایی که برگزار خواهد شد و تجمعات اعتراض‌آمیزی که در سراسر دنیا در پایتخت‌های مختلف هر ماه در یک جا برگزار خواهیم کرد. یکی دیگه‌اش گفتگو با رسانه‌هاست، گفتگو با شخصیت‌های جهانی هستش در این خصوص. برنامه مهم بعدی که ما داریم، اگر بتونیم به کمک ایرانی‌ها هزینه این کارو جور بکنیم، اینه که یک دادگاه شهروندی بین‌المللی به زودی در رابطه با رهبران ایران برگزار خواهیم کرد، به همین اتهام با حضور وکلای نامدار جهانی و با حضور حقوقدانهای بین‌المللی. و این فرایند فرآیندی هستش که این پروژه رو جهانی میکنه.
وقتی که یه شرکت چینی میلیاردها دلار سرمایه گذاری میکنه، شما چگونه زورتون ممکنه برسه؟
فرایندی که من شرط دادم فرایند قانونیه، یعنی از 4 راه میشه پرونده به شورای امنیت فرستاد، و اون موقع اگر این پرونده تایید بشه، پرونده حقوقی، و از اون 4 راه بتونیم این پرونده رو به شورای امنیت سازمان ملل بفرستیم که راهش گشوده است، اون موقع در گام بعد تمام زورها باید معطوف به شورای امنیت بشه که این پرونده ارسال بشه برای از طرف شورای امنیت به دیوان عالی کیفری بین‌المللی. به محض اینکه این گفتمان جهانی بشه، این خودش فشار بسیار زیادی بر اونها هم میکنه که رهبران جنایتکاری که در ایران هستن، کسانی که در سرکوبا نقش مستقیم داشتن، نتونن از ایران خارج بشن، و یا اگر مثل این با که احمدی نژاد اومد بیرون اومدش، کسی حاضر نشه با این بشینه پشت میز مذاکره بکنه و دست‌های خونالود آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد و دیگر سرکوبگران رو ببینه، و فضایی ایجاد میکنیم که نتونن با اینها بشینن پشت میز و دست بدن و گفتگو بکنن و مذاکره بکنن و قرارداد برسن.
برای اینکه مجسم کنیم روز شنبه شما حرکتتون چگونه برگزار خواهد شد در نیویورک، میشه خواهش کنم خیلی خلاصه توضیح بدید؟
ما در کلیسای ریورساید که از کلیساهای بسیار مترقی نیویورک هستش و مارتین لوتر کینگ در اونجا سخنرانی داشته، این برنامه رو برگزار میکنیم. برنامه‌های متنوع هنری تو این موسیقی خواهیم داشت، و از سوی دیگه 4 تا پانل اینجا تدارک دیدیم که یکیش مباحث نظریه، دومیش حول مفهوم دموکراسی است، سومیش خطراتی هستش که جنبش سبز ایران رو تهدید میکنه، و چهارمیش هم سناریوهای محتملی هستش که روبروی ایران قرار داره. و تو هر پانل 4 نفر از نامداران سرشناس ایرانی، روشنفکران ایرانی، مدافعین حقوق بشر شرکت دارن، نظراتشون رو ارائه میکنن و گفتگو صورت خواهد گرفت.
اکبر گنجی روزنامه‌نگار ایرانی بود که با میرعلی حسینی گفتگو میکرد.
حالا چاک و خط و خاشاک یک کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
یه سلام به وبسایت ما بزنید و بخونید از جمله ایران به طور رسمی وجود تأسیسات دوم غنی‌سازی رو تایید کرد، و یا حسن شریعت‌مداری: مجلس خبرگان خاصیتی جز صدور بیانیه ندارد. اگه در ایران صدای ما رو میشنوین و به دلیل فیلترینگ امکان دسترسی آزاد به وبسایت ما رو ندارین، از آخرین فیلتر شکن ما safadel.com استفاده کنین. safadel رو همونجوری که میخونید بنویسید safadel.com و یک گزارش دیگه. آتش سوزی در تالاب گندمان تا دیشب ادامه داشت. آتش سوزی که چند صد هکتار از این تالاب رو نابود کرد. محمد درویش، پژوهشگر محیط زیست، در گفتگو با الهه روانشاد از این آتش سوزی میگوید.
تا پایان وقت پنجشنبه دیروز هنوز آتش ادامه داشته. یه دلیلش هم اینه که به هر حال به دلیل عمق حموسی که اونجا وجود داره و بقایای گیاهی به نظر میرسه در ظاهر که آتش خاموش شده، ولی آتش به اعماق نفوذ کرده و بعد از اینکه یه اندک نسیمی میاد دوباره اون خاکسترها گور میگیرن و آتش ادامه پیدا میکنه و حتی بیم اون میره. مردم محلی نگران اون هستن که برخی از روستاهای اطراف تالاب هم حالا آسیب ببینن از گسترش آتش.
گفته میشه که این تالاب یک منطقه شکار بسیار قدیمی و باستانیه.
بله بله، یکی از دیرینه ترین مناطق استان چهارمحال بختیاریه که در بین تالاب بین‌المللی چغاخور و شهرستان بروجن قرار گرفته. به دلیل غلظت گونه‌های گیاهی و جانوری که اونجا وجود دارن همواره مورد توجه بوده.
علت آتش‌سوزی تاکنون روشن شده آقای مهندس درویش؟
روشن نشده، ولی حدسایی که میزنن نشون دهنده اینه که ریشه انسانی داشته این آتش‌سوزی. خب اونجا شکار اتفاق میفته، معمولا هم شکارا غیر مجاز، شکارچیا میان آتشی روشن میکنن و چون منطقه علفهای بلند خشکی داشته و یه طوفان باد خیلی خیلی شدیدی روز شنبه هفته گذشته اونجا رخ داده، این احتمال زیاده که این آتشی که روشن کردن نتونستن کنترل کنن و بعد ابعادش گسترده شده. متاسفانه چون شنبه یعنی روز بعدش که یک شنبه میشه عید فطر میشه، همه جا هم تعطیل بوده، مسئولین محلی عملا روز دوشنبه وارد عرصه شدن برای خاموش کردن و جلوگیری از گسترشش. روشی هم که برای خاموش کردن آتش استفاده کردن روش بسیار بدویه، یعنی با یه سری تانکر رو آب میکردن، میبستن به تراکتور میبردن تو منطقه، عملا حقیقتا نمیتونستش روش موثری باشه، اونم توی عرصه چند صد هکتاری. به همین دلیل هم هستش که آتش خیلی گسترش پیدا کرده.
شما میفرمایید چند صد هکتار؟
بله.
اما در خبرها آمده بود که فقط 65 هکتار از این تالاب خشک شده در آتش سوخته. حالا چه مساحتی از این تالاب نابود شده؟
حداقل 300 هکتار نابود شده. خود مدیر کل محیط زیست استان اعلام کرده که 10 تا 15 هکتار. خیلی عجیبه این اظهار نظرش با توجه به اینکه تا پریروز حدود 100 هکتار سوخته بود.
خوش بودن این تالاب به گسترش حریق و آتش سوزی بسیار کمک کرده. آقای درویش، اصولا چرا این تالاب خوش شده؟
علت خوش شدن تالاب سه عامله. مهمترین عاملش اینه که حقابه طبیعی تالاب که همواره از سمت تالاب بین‌المللی چغاخور بهش سرریز می‌شد، با زدن سد بر روی اون تالاب عملا قطع شد. دومین عامل این بوده که خب ما یه خشکسالی طبیعی در منطقه داریم و حدودا 30% از میانگین بارندگی منطقه کاهش پیدا کرده. سطح سفره‌های آب زیرزمینی پایین رفته و همین باعث شده که بالانس آب در تالاب به هم بخوره. و سومین عاملش هجوم کشاورزان و بهره برداران به منطقه است که با استفاده از روش‌های غیرقانونی و زهکشی اراضی سعی می‌کنن که اراضی مرغوب اطراف تالاب رو خشک کنن و به مصارف کشاورزی برسونن. شما توجه کنید که در طول همین یکی دو سال ما تالاب بختگانمون، تالاب تشک، تالاب کمجان در استان فارس، تالاب پریشان، تالاب ارژن و همین تالاب گندمان از دست دادیم. دریاچه ارومیه هم تقریبا داره تبدیل به تالاب میشه به دلیلی که عمقش بسیار کم شده.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز و 7490 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز. موج کوتاه 16 متر نیز برابر با 17545، 17590، 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15610 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 و 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان عزیز می رسانند. امواج کوتاه پیشین رادیو فردا همچنان در اختیار شما قرار دارند. به صدای رادیو فردا گوش می‌کنید.
شنوندگان عزیز، به پایان این مجله خبری نزدیک میشیم. مهین برجیم و سپاسگزارم از همراهیتون. با ما همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. Delay,
delay, da 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 delay, da 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 delay, da da da. La 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 la.
Yeah. رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، تعدادی از شما درباره تاثیر ویتامین C در پیشگیری از سرماخوردگی پرسیده اید. دانشمند آمریکایی لینوس پاولینگ، برنده جایزه نوبل سال 1954 در رشته شیمی، بانی و پشتیبان این فرضیه بود. او تا پایان عمر بر این باور باقی ماند و حتی تا بدانجا پیش رفت که تاکید میکرد که ویتامین C در پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق نیز مؤثر است. شاید هم که حقیقتی در آن باشد و دلیل اینکه چرا خود آقای دانشمند تا 93 سالگی عمر کرد. بیش از 50 سال تلاش در این زمینه، هنوز دست کم به گونه ای مستند به این پرسش که آیا ویتامین C در پیشگیری از سرماخوردگی موثر است یا نه پاسخ نداده و بحث در میان دانشمندان بر سر آن ادامه دارد. اما یک چیز قطعی و روشن است و آن این است که تغذیه سالم، رژیمی سرشار از سبزیجات و میوه‌جات، البته که مسمومیت بدن را چنان بالا میبرد که میتواند حمله باکتری ها و ویروس ها را خنثا کند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
ای تو بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن، ای تو خود لحظه بودم، تو طلوع صبح خورشید و دمیدم، ای همه خوبی همه پاکی، تو کلام آخر من، ای تو پر از وسوسه تو شدی، تمامی زندگی من. تو هر چی که میگم همه تکرار تو، هر فایده من، چشم تو هر جا که میرم جاریه، تو چشمای منتظر من، ای تو بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن، ای تو خود لحظه بودن، تو طلوع صبح خورشید و دمیدن. بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن، ای تو خود لحظه بودن، تو طلوع صبح خورشید و دمیدن، ای همه خوبی همه پاکی، تو کلام آخر من، ای تو پر از وسوسه، تو شدی تمامی زندگی من.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امسال نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
چرا مثل کالی یا همش در بدارم، چرا هرچی کشیدم هیچی نگفتم، چرا این بلا اومد سرم، چرا هر وقت دلم میگیره باید این ترانه رو بخونم تا که آروم بشه، چرا باید بشینم رو بروی ساعت تا ببینم لحظه هم یکی یکی برون بشه، چرا جوابشو تو میدونی ولی نمیخوایی برود بیاری، چرا جوابشو تو میدونی ولی نمیخوایی برود بیاری.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
Thank you.
بمون همیشه کنارم، توی خوشی منم اون گل، توی خوشی منم اون گل.
دونه 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 بکنیم از دایه روی گونه بارو، دونه 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 بکنیم از یادی همه خونه بارو، دونه 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 بکنیم از دایه روی گونه بارو، دونه 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 بکنیم از یادی همه خونه بارو.
همیشه کنارم،